اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سرمایه پنهان باشید.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد دارن علاوه اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایران یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینید.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان عزیز، خوش آمدید به برنامه سرمایه پنهان شبکه رادیویی اقتصاد. خوشحال هستیم که مجدد خدمت شما هستیم با این برنامه. برنامه‌ای که به سرمایه‌های پنهان و سرمایه‌های غنی کشورمون می‌پردازه، خصوصاً در عرصه در واقع اونچه که طبیعت در اختیار ما گذاشته از نعمت‌های خدادادی، و همونطور که می‌دونید در این برنامه به معرفی در واقع بخش‌هایی می‌پردازیم که برای شما شاید کمتر مورد توجه و عنایت واقع بشه. اونچه که در برنامه گذشته با شما همراه شدیم با کارشناس محترم برنامه‌مون به معرفی عطر و طعم و اسانس در دنیای امروز و جایگاه اون در جهان فعلی و همچنین در کشور خودمون پرداختیم. این برنامه طبیعتاً به دنبال تقاضای شما عزیزان شنونده به عنوان برنامه‌هایی که در چند هفته بتونیم در خدمتتون باشیم و پاسخگوی سوالات شما ان شاءالله تقدیم حضورتون میشه. امیدواریم تا پایان هم ما رو همراهی کنید. سامانه پیامکی ما به شماره 30,036,37 پاسخگوی سوالات، نظرات، پیشنهادات و حرفای شما در این زمین است. در خدمت جناب آقای مهندس عبدالناصر مسعودی کارشناس محترم حوزه عطر و طعم و همچنین در صنایع بهداشتی و آرایشی که ایشون فعالیت چشمگیری دارند هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم با مباحثی که مطرح خواهد شد. آقای مهندس سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای مهندس، یادم هست که تو برنامه گذشته که خدمت شما بودیم یه اشاراتی داشتید به اینکه اصلا اسانس و طعم در واقع به چه معنی است و چقدر قدمت داره در بین بشر، و از به اصطلاح حالا یونان باستان یا دوره رنسانس یا حتی پیشتر از اون هم تا چه اندازه در واقع وارد حوزه مخصوصا طعم ها و وارد حوزه بخش های دارویی شد تا به اینجا پیش اومدیم که نحوه اسانس گیری رو هم شما اشاره فرمودید. الان در این برنامه بیشتر می‌خوایم متمرکز بشیم روی این بخشی که اولا در کشور ما چه جایگاهی داره، یعنی قدمتش برمیگرده به چه سالها و حالا چه زمانی، و ضمناً این که اصلا آیا ما در واقع به این جنبه از صنعت و به این جنبه از نعمت خدادادی اهمیت و ویژگی خاص داشتیم یا هنوز در کشور ما ناشناخته است. بفهمید
در کشور ما همونجور که خدمتتونم عرض شد در عهد باستان یکی از کشوری هم که روی گیاهان کار کرده ایران بوده که شواهدی وجود داره در کتاب های ابن سینا و غیره و شواهد تاریخی که ایرانی ها هم در زمینه اسانسگیری و گیاهان معطر فعالیت داشتن. در کنار همین فعالیت ها کشت گیاهان معطر در ایران هم مثل کشورهای دیگه انجام شده و استخراج اسانس ها از جمله همون گیاه گل محمدی، گل روز که در واقع خاصگاهش ایران بوده، بعد از ایران به ترکیه و بلغارستان رفته، هرچند حالا اونو از ما جلوتر است، ولی قدمت این خودش بیانگر این هست که ایرانی ها با عطریات و مواد معطر آشنایی کامل داشتند.
بله.
بعد از اینکه روش های مختلف اسانسگیری توسعه پیدا کرد بعد از دوره در واقع شکوفایی علم و زمینه های مختلف علمی پیشرفت کردند، بعد از روش درست اسانسگیری حالا و با توجه به کیفیت مناسب اسانس و کمیتش شروع به شناسایی اجزای اسانس ها شد که مثلا هر گیاهی هر اسانسش که بیش از 1000 تاست، بعضی با وجودی که ممکنه خیلی خیلی ناچیز باشن، مقدارشون خیلی کم باشه، مثلا در یک گیاهی مثل همون نعنا بعضی از اجزا هستن که 0.01% یا 0.1% در اسانس وجود دارن، ولی حد آستانه‌شون، یک تعریف علمی از حد آستانه شناسایی یک بوی یک ماده، یعنی مقدار حداقلی که انسان میتونه اینو شناسایی کنه.
بله.
همین مواد حداقل آستانه شناسایی بوی اینها 0.08% هستش، یعنی خیلی خیلی ناچیزه، یعنی با این مقدار کم هم انسان میتونه اینو شناسایی کنه. این چیزهایی بود که بشر شروع کرد به کار کردن روی این شناسایی اجزای اسانسا و اینکه کدوم یکی نقش مهمتری در هر اسانسی دارن. مثلا در نعنا همون منتول هست، در آویشم مثلا ماده دیگه به اسم تیمول هست، اینا شناسایی شدند، استخراج شدند، شروع کردن به تخلیص اینا، یعنی جداسازی اینا که با همراه شد با پیشرفت شیمی و شناسایی اینها جدا کردنش. یعنی بازم من برمیگردم به این یادآوری میکنم، یه موقع است ما گیاه نعنا رو میکاریم، به صورت سبزی آماده میدیم، این یه ارزشی داره، بعد خشک میکنیم، خوش شدهش دوباره یه ارزشی داره، حالا از اون خوش شده اسانس میگیریم، ارزش افزوده بیشتر،
خیلی بیشتر.
اینجا دقیقاً نقش دانش و فکر بشره، در واقع هر چیزی که علم و دانش بشر روش تأثیر میذاره ارزش افزوده بیشتر پیدا
میکنه. بسیار خوب.
این چیزیه که در مورد اسانس هم اتفاق افتاد که حالا به اون خواهیم پرداخت.
خواهش میکنم. جوان مهندس مسعودی اشاراتی داشتن به این که تا چه اندازه باید ما اجزای یک اسانس رو بشناسیم تا بتونیم از اون بهره برداری درستی بکنیم و در فراوری در واقع اون گیاه دارویی یا در فراوری اون عطر خاص به حد اکثر استفاده برسیم. آقای مهندس، اول به ما بفرمایید که در واقع حالا این بحث علمی که گفتیم مشترک بین همه کشورهاست و نوع در واقع اسانس گیری هم میتونه حالا به عنوان یک کار دانشگاهی برای همه سرمنشأ قرار بگیره، توی کشور ما گفتید روش‌های متفاوت دیگه هم وجود داره که ممکنه که حالا این روش‌ها روش‌های سنتی و قدیمی باشه. اول به ما بفرمایید چقدر ما به روش‌های علمی نزدیک شدیم و حداکثر استفاده رو کردیم از این بخش.
بله، الان تو این سال‌ها دیگه روش‌های ما خیلی روش‌های خوبی شده. اگه خاطرتون باشه آب پرتقالا رو مثال زدم. آب پرتقالایی که ما داشتیم داخل تولید شد تلخ بود. اینا الان میبینید که تلخ نیست، چون ماشینالات جدید
محصول.
بله بله، و آب پرتقال یعنی جوری درست داره میشه که اون قسمتی که ممکنه که باعث تلخی این بشه، یعنی اسانس رو از رو پوست جدا بکنم و این چیزی که همه دارن تأثیرش رو میبینن. همین روش های مختلف اسانس گیری، ماشینالات جدید و فرایندهای جدیدی که اتفاق میفته تو ایران هم وجود داره و داره کار میشه، یعنی کشت و داشت و برداشت گیاهان معطر که گیاهانی که حاوی اسانس هستند، این اتفاق در ایران میفته و شناسایی در واقع اسانس ها هم کاریه که در دانشگاه به شدت اتفاق میفته روش، کاریه به صورت پایه، اینکه گیاهان مختلف رو شناسایی کنن، تاثیر عوامل مختلف محیطی روی اجزا، همین اجزایی که ما صحبت کردیم قبل از این، که روی خود این اجزا لازم کمی و کیفی چه تأثیراتی میگذارن، چون اینها مهمه برای کسی که میخواد از اینا استفاده بکنه برای کاربردهای صنعتی. خب با پیشرفت علم همونجوری گفتیم شناسایی اینها هم شروع شد و مثلا ما دیدیم بعضی مواد هستن که شاید 100 میلی گرم در آب باید بریزیم تا شناسایی بشه لازم بویایی، بعضیا با 1 میلی گرم و اشاره هم کردم، بعضیا تا 0.08% هم ممکنه ما بزنیم و ما بتونیم اینو شناسایی کنیم. یا ماده‌ای هست که بوی گریپ فروت رو میده، یکی از اجزای اصلی اسانس، که این 0.1 میلی گرم در 1 تنش، دقت کنید 0.1 میلی گرم در 1 تن آب بوی شدید گریپ فروت میده. خب این خیلی مهمه شناسایی اینا، یعنی اجزا بعد از اون که گیاهان اسانس رو گرفتیم، حالا این موقع ممکنه ما فقط این اسانس رو برداریم خالص استفاده کنیم. خب این روش باز مثل نفت میمونه دیگه. نفت خام رو میگیریم و ازش هزاران مشتقات نفتی به دست میاریم که ارزش افزوده همون در واقع علم هستش، ارزش افزوده تحقیق و توسعه هست که بشر روی این ایجاد میکنه. تو اینم مثل همونه، هر چقدر ما تو این پیشرفت بکنیم و با اجزا آشنا بشیم، استفاده بهینه از در واقع سرمایه هامون کردیم، از این موهبت های الهی کردیم که در دسترس ما هستش.
هم استفاده هم هدر رفت رو کمتر میکنه
100%، اصلا اقتصادی میشه و ما میتونیم بهینه استفاده بکنیم از اینا. خب اینا عواملی بود که انسان شروع کرد به شناساییش. مثلا یک ماده ممکنه که در غلظت های مختلف بوی مختلف بده، این هم چیزاییه که توی این صنعت شروع شد به کار کردن.
بله.
و شناخت این اجزا، ولی من اسمشو دیگه نمیگم، حالا اسمش سخت شیمیایی هست، ولی مثلا یکی توی یه غلظتی ممکنه بوی چربی بده، بوی چوب بده، در یه حدی که همون یه ماده ها، در یه حدی ممکنه بوی نامطلوبی داشته باشه، در یک حد بالاتری بوی میوه‌ای رو بده. شناسایی اینا کنار گذاشتن اینا، دانشی که در این زمینه توسعه پیدا کرد، باعث در واقع خلق عطر هم‌ها شد.
آقای مهندس، آیا اول عطر و به اصطلاح به نوعی اتکلون سازی یا به نوعی حالا گرفتن عطر و اسانس ها باب شدش در دنیا، یا طعم دهنده ها، کدومش؟
اولین چیزی که خیلی بشر رو جذب کرد عطریات بود، چون خیلی راحت تر بود دیگه، حس می شد. برای اینکه یه طعم رو بخواید حس کنید باید اینو بخوریم، ولی اگه یک بوی خوبی از راه دورم بیاد ما اونو حس می کنیم. طبیعتاً این بیشتر حس شد، ولی خودش منشأی شد که ما جذب بشیم به طرف اینها و کارهای مختلفی رو روش انجام بدیم.
به همون نسبت هم بازار در واقع پرسودتری هم داره.
ببینید حالا راجع بازارش بخوایم صحبت کنیم، مقدار مصرف طعم بیشتر از عطر است. اصلا می خوام بگم طعم و عطر در واقع چی هست. بشر بعد از شناسایی اینها کاربردهای متفاوتی از اینا داشت دیگه، کاربردهایی که ما برای بویایی همونجوری که شما گفتین استفاده می‌کنیم، برای چشایی. اینجاست که تعریف عطر و طعم به وجود میاد. عطر مجموعه‌ای از مواد معطر هست که برای بویایی ما حس می‌کنیم. این ماده اسمش عطره و اون چه که برای چشایی استفاده می‌کنیم در غذا، در دارو، چیزهای مختلف، این طعمه.
و اسانس مشترک هر دوه.
اسانس مشترک هر دوه. و ما حالا توی انگلیسی برای عطر اصطلاح فرگرنس استفاده میشه. بله. برای طعم فلیور. تو ایران جا افتاده ما میگیم اسانس. حالا ما دیگه باشه کاری هم نداریم، سخته حالا بخوایم جا بندازیم، ولی اینه. اما این عطر و طعم مجموعه ایه که از همین اسانس‌های طبیعی، اجزایی که از اسانس‌های طبیعی میگیریم.
بله.
و اجزایی که شبیه اسانس‌های طبیعی بعداً بشر تونست به طور مصنوعی تولید بکنه، و یک سری مواد معطری که در طبیعت وجود نداره، انسان این رو ساخته و ابداع کرده، ضرر هم نداره، از اینا هم استفاده میشه و یک سری حلال ها
در واقع ترکیبی از اون اسانس ها و عطریات است. خب همراه بشیم در این لحظه از برنامه هم با جناب آقای طباطبایی و راه های کشت صحیح داروهای گیاهی رو از ایشون بیشتر یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده ستارشان طباطبایی هستم. حدود 25 سال طب سنتی تهیه و توزیع گیاهان دارویی فعالیت میکنم و الان در خدمت شما هستم برای معرفی و راهنمایی گیاهان دارویی که صرفه اقتصادی در کشور و حتی در سطح جهان داره. امروز میخوایم راجع به گیاه بابونه با شما صحبت بکنم، راجع به کشت گیاه بابونه و ارزشی که تو زمینه اقتصادی داره. گیاه بابونه گیاه بسیار مقاومی هست، در مناطق معتدل بهترین رشد رو داره. این گیاه مقاوم به سرما و خشکیه، در تمام خاکها، حتی بدترین خاکها و خاکهای شور قابل کشته و به خوبی رشد میکنه. نیاز به شخم آنچنانی نداره. در شمال غرب اندیمشک، اطراف خرم‌آباد، اطراف شیراز، تهران و بسیاری از شهرهای دیگه مقابل کشت است. بهترین فصل کاشت بابونه در مرداد ماه و شهریور هست. مرداد ماه زمین رو آماده میکنیم به صورت کرتایی به عرض 1.5 متر، به طول 8 متر میتونیم در نظر بگیریم. در 25 شهریور بذر رو میکاریم، به این صورت که هر 5 تا 6 کیلو بذر برای هر هکتار در نظر گرفته میشه. این 5 تا 6 کیلو بذر رو با 5 برابر خودش خاک اره یا ماسه بادی ترکیب میکنیم برای اینکه دانه ها به فواصل مساوی بتونیم اونها رو پخش بکنیم روی زمین. بعد از اینکه بذر پاشی کردیم روی اونها رو یه قلتک خیلی ساده میزنیم برای اینکه بذرها توی اون مقدار لایه روی خاک محفوظ بشه. شروع میکنیم آبیاری بارانی و رطوبتی انجام دادن. وقتی که گیاهمون به صورت دو سه برگه شد، هفته یک بار نیاز به آبیاری داره. اولین گلها توی اردیبهشت ماه باز میشن، 10 تا 16 روز طول میکشه ما کل گلهامون باز بشه. صرفه اقتصادش هم به این صورتی که 2 تا 4 تن سرگل خشک رو به ما میده. گلها رو باید از 5 سانتی متر قبل از دونبرگ اونها رو کوتاه بکنیم. 2 تا 4 تن در هکتار یک صرفه خیلی عالی برای گیاه بابون است. تشکر میکنم، انشالله تا معرفی گیاه بعدی، خدا نگهدار.
جناب آقای مهندس مسعودی، برگردیم روی این بخشی که خب ما هر چقدر که راجع به این همه طعم و این همه عطر و این همه اسانس داریم صحبت میکنیم، بیشتر به این جانب داریم به اصطلاح ذهن رو گسیل میدیم که خب چقدر میتونه برای ما منشأ خیر و برکت مخصوصا در صنایع و در حوزه اقتصاد باشه. از همه این اسانس ها و عصارهایی که شما فرمودید که در گیاهان وجود داره، چقدرش به عنوان حال عطر یا به عنوان کاربردهای صنایع های اهمیته؟ 6000 تا فرمودید ما در عطریات داریم، 2000 تا در طعم دهنده ها. بله،
6000 تا ماده مختلف که در عطریات استفاده میشه و نزدیک 2200 تا در طعم ها استفاده میشه. اینا مواردی که باید شناسایی بشن و از همه اینا استفاده بشیم. سوال شما در مورد کشور خودمون بود که چقدر استفاده میشه.
در درجه اول کشور خودمون و بعد در دنیا.
در کشور خودمون تو این قسمتی که عطر و طعم بخواد ساخته بشه خیلی کم کار شده. روی اسانس ها، روش ها، همون چیزی که صحبت کردیم، روش ها مدرن شده، علمی تر شده، کشت و داشت و برداشت گیاهان معطر و فراوری اونها و در واقع استحصال اسانس تو این مرحله خوب شده. ولی حالا جدا سازی اسانس ها باز یک دنیای دیگه است. یک دنیا کار برای شیمیست ها و مهندسین شیمی و صنایع مختلف که بخوان روش کار بکنن. یعنی ما تو این قسمت هستیم. و جدا سازی خود اجزای اسانس بسیار کار با ارزش و پیچیده و پیشرفته ای هستش که در واقع بعضی از کشورها این کارها رو انجام میدن. و سنتز اینا از راه شیمی و در واقع به صورت مصنوعی باز موضوع کار خیلی زیادی هست. یعنی ما وقتی وارد این عرصه میشیم، حالا جنبه اقتصادیش رو بعدم میگیم، اینقدر موضوع کار داریم، همون کشت علمی گیاهان. و یه نکته خیلی مهم اینه که اصلا گیاهان معطر بیشتر در جاهایی رشد میکنن که آب و هوای مقدار خشک‌تره. یکی از علت‌هاش هم، باز من اینجا برمیگردم، در اینجا میخواستم توضیح بدم، اینه که ببینید مثلا در یک جایی که آب کمه، که از جنبه‌ای که گفته میشه گیاه چرا اسانس درست میکنه، علاوه بر اینکه جاذبه مدافع حشرات هست و یا جنبه‌ای استفاده انرژی داره، اینه که مثلا به جای اینکه آب رو از دست بده تو گرما، این مواد که معطر هستن و در واقع فرار هستن اینو از دست بده، یعنی انرژی صرف از دست رفتن اسانس بشه. اینه که یکی از شانس‌های ما و موهبتایی که در واقع هستش اینه که تنوع آب و هوایی ایران و این نیمه گرمسیری که داریم میتونه باعث بشه ما گیاهان معطر خیلی زیادی رو داشته باشیم تو کشورمون. اگه اینا رو به صورت علمی کش بکنیم و فراوری بکنیم، میرسیم به اسانس‌های طبیعیش و بعد اون اجزا. حالا اونجا موضوع کار خیلی زیادی از لحاظ اقتصادی که اگه بخوایم روی این زمینه کار بکنیم، اجزای اسانس‌ها رو جدا بکنیم، شناسایی کنیم، که خیلی میشه روی این زمینه فعالیت کرد. اما کشورهای مختلف این کار شروع کردند و این کار رو انجام میدن. و شرکت‌های خیلی بزرگی هستن که اجزای اسانس ها رو برمی‌دارن و استفاده می‌کنن. مثلا پروژه‌هایی دارن میرن روی مثلا جنگل‌های استوایی، با بالون یه سری دانشمندا میرن روی سطح این درخت‌ها، از روی سرشاخه‌های گیاهان گلدار اونها نمونه برمی‌دارن و مواد معطر جدید رو شناسایی می‌کنن، میبرن و سنتز می‌کنن. یعنی اصلا میرن به سمت اینکه مواد جدید طبیعی رو شناسایی کنن، حالا چه شبیه به اون یا خود اون رو بخوام بعداً تولید بکنن. یعنی خیلی کار تخصصی و گسترده است، برای ما هم خیلی جا داره که روش کار بکنیم. ولی ما فعلا توی کشور خودمون تو زمینه این که بخوایم به صورت تخصصی وارد اسانس‌ها بشیم کمه. همینجوری گفتم از گیاه، خود گیاه خشک، بعد بیایم به در واقع روش‌های استخراج و بعد برسیم به این که حالا خود اسانس رو گرفتیم. یه مرحله دیگه اینه، گام بعدی که وارد اجزای اینا بشیم، اجزا رو جدا کنیم، چه به صورت طبیعی چه به صورت مصنوعی کنار هم بذاریم و عطر و طعم‌ها رو به وجود بیاریم.
چنانچه در خصوص این برنامه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید یا اینکه سوالی در ذهنتون نقش بسته، حتماً با ما مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30000 3637 و یا شماره تلفن 2265 2525.
آقای مهندس، اشاراتی که به کشورهای دیگه کردید، میتونید الان بفرمایید که در واقع کدوم کشور پیش رو هست و چقدر تونسته حالا در هم تعم دهنده ها هم تولید عطر و اتکلن به نسبت بقیه کشورها پیش رو باشه و آیا واقعا الان آماری داریم از اینکه تو این صنعت هم تعم دهنده ها هم عطر و اتکلن چقدر تونسته جذب سرمایه کنه؟
بله، در زمینه همین گیاهان معطر و عطر و تعم، کشورهای اروپایی پیشرو بودند و سردمدار همشون هم فرانسه بوده و جنوب فرانسه رو تقریبا میگن پایتخت عطرسازی دنیا، که خیلی شرکت‌های زیادی در جنوب فرانسه در نزدیک شهر کن، گراس، در اون ناحیه وجود دارن که تو این زمینه دارن کار میکنن. اما امروزه شرکت‌های بزرگی که تو این زمینه هستن، حداقل 10 یا 11 تای اول که تو این زمینه کار میکنن، دو تای اولشون سوئیسی هستن که مقدار خیلی قابل توجهی از این عطر و تعم‌ها رو تولید میکنن، سومی آمریکاییه و چهارمی آلمانیه. چمن توی این 10 تا دو تا هم ژاپنی هست و دو تا فرانسوی که تو این زمینه فعال هستن. اینا پیشروان در واقع تولید عطر و تعمن که نزدیک 81% عطر و تعم دنیا رو این 10 تا 11 تا شرکت بزرگ در این کشورهایی که اسم بردم تولید میکنن. بقیه شو شرکت‌های کوچیک چه در این کشورها و چه در کشورهای دیگه تولید میکنند. یک برتری که توی این زمینه هست، گفتم دانش فنیه دیگه، هرچی دانش فنی بیشتر بشه ارزش افزوده بیشتر میشه.
بله.
یکی دیگه این که چه تغییراتی روش بدیم که باز استفادهش بهتر بشه، ارزش افزودهش بهتر بشه. اینا اتفاقاتیه که توی شرکت‌های بزرگ میفته.
مثلا چه تغییراتی آقای مهندس؟
مثلا ممکنه یه عاملی روی مولکول ماده معطر طبیعی که وجود داره، مثلا یه عاملی روش اضافه بشه یا اینو متصل کنم به یک ماده شیمیایی دیگه برتر بشه. اینا دانش بعدیه که اتفاق میفته. یا اصلا چیزهایی رو سنتز کنن، تولید کنن که در طبیعت وجود نداره، از طبیعت الهام بگیرن و نزدیک به اونو درست بکنن که تأثیرش بیشتر بشه.
صحیح.
اینا اتفاقی که تو این شرکت ها میفته و بعضی از اینا موادی رو دارند که مال خودشونه و در واقع ثبت میکنن برای خودشون، دیگران نمیتونن مثل اون بسازن. یه برتری این شرکت ها همینه که این توانایی رو دارند که این مواد رو هم داشته باشن، توی عطر و طعمشون بزنن و بدن و کسی هم نتونه شبیه به اونا انجام بده. ولی خب خیلی شرکت ها هستن که شرکت های کوچیکی که لزوماً تولید کننده تک تک این مواد و سنتز کننده اینا نیستن، ولی علم کنار هم گذاشتن اینها رو همونجوری که توضیح دادیم دارند و با این مواد طبیعی به یه ارزش افزوده بیشتری میرسن و تولید خیلی زیادی هم دارن و خودش هم قابل توجهه. این 10 شرکتی که خدمتتون عرض کردم از که 81% تولید دنیا رو دارن، ما تقریبا چیزی در حدود 25 میلیارد دلار فروش کل عطر و تعم در دنیا برای صنایع مختلف است که نزدیک به 20 میلیاردش مال این 10 11 شرکت است. بقیهش مال شرکت‌های دیگه است. حالا شاید 100 تا 200 هزار تا شرکت هر شرکت هستش اینقدر میشه.
پس تقریبا انحصاریه.
تقریبا تفاوت خیلی زیاده.
بله.
یه نکته خیلی مهم، مواد مورد مصرف اینه. یعنی ما یه آمار داریم برای تولید عطر و تعم، میگیم حدود 24 میلیارد دلار، 22 میلیارد دلار، 21 میلیارد دلار، سال به سال ممکنه بالا پایین بله. بشه. یه آمار هم داریم مواد اولیه که استفاده میشه. من نکته اساسی که میخوام بگم این نکته است. خیلی مهمه که باز میخوام ارزش افزوده رو بگم و کار تحقیق و توسعه، کاری که دانش فنی تأثیر میذاره برای این کار. کل مواد اولیه‌ای که از اینها استفاده میشه بوده 5 میلیارد دلاره، ولی فروش اینا بالای 20 میلیارده. یعنی این خودش نشون دهنده اینه که ما یه موقع تولید کننده مواد اولیه باشیم یا بیایم یه چیزی خلق کنیم با ارزش افزوده بیشتر. این چیزیه که تفاوت یک کشور توسعه یافته و کشور در توسعه است. یعنی ما ماده خام بفروشیم، اینجا این خودش تبدیل ماده خام میشه این اجزا.
بله.
حالا اگه اینا رو ما کنار هم بذاریم، هر چی که میریم جلوتر، اول اون گیاه تازه خامه، بعد گیاه خشک، بعد اسانس که میگیریم، بعد از اسانس اجزا رو جدا میکنیم، بعد اجزا رو کنار هم بذاریم، بعد حالا سنتز کنیم چیزای جدید تولید بکنیم و شناسایی اینا کنار هم گذاشتنشون ارزش افزوده رو بیشتر میکنه. رقم 5 میلیارد تا 20 میلیارد. این اصلا خودش چقدر کار ایجاد میکنه، علاوه اقتصادی چقدر مهمه، چقدر تاثیرگذاره و چقدر موضوع برای کار هست تو این زمینه. چقدر موضوع.
ان شاء الله ما به همین خواهیم پرداخت در برنامه‌های دیگه و اینکه چقدر کشورمون میتونه از این قابلیت استفاده و بهره بیشتری ببره. خیلی متشکریم جوای مهندس مسعودی، استفاده کردیم از محضرتون.
خیلی متشکرم من.
زنده باشید. و سپاسگزاری از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودین. بحث‌های بیشتر فنی‌تر و اقتصادی این بخش‌ها رو موکول می‌کنیم به برنامه‌های آتی که امیدواریم ما رو همراهی کنید. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه ی رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه ی رادیوی اقتصاد.
کنجد شیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین، یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ.